برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در هر برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و در هر برنامه آقای دکتر پروین کتابی رو انتخاب میکنن و اون کتاب به شما معرفی میشه. امیدوارم فرصت داشته باشید و کیمیای کلمات رو تا پایان بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تندرست باشید و از شما هم سپاس گذاریم که کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون سرکار خانم وحیدی گرامی.
تشکر میکنم.
و به ویژه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه در خدمتتون هستم.
در ابتدا باید عرض کنم خدمتتون آقای دکتر که ما گاهی اوقات پیامک‌هایی دریافت میکنیم از شنوندگانمون.
بله بله.
که موجب دلگرمی عوامل برنامه ساز برنامه کیمیای کلمات میشه و تقدیر و تشکری که از شما دارن آقای دکتر به خاطر کتاب‌هایی که انتخاب میکنید و مطالبی که در این برنامه گفته میشه که ما هم واقعا باعث افتخارمونه که شنوندگان ادب دوستی داریم که توجه ویژه دارن به این برنامه و در خدمت شما این و کتابی رو که قرار امروز معرفی بشه رو شما معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. این کتاب عنوانش هست ایران از نگاه گوبینو.
بله.
نویسندهش جناب آقای ناصح ناطق هست که من حالا درباره ایشون توضیح میدم.
بله.
کتاب رو انتشارات بنیاد موقوفات مرحوم دکتر افشار
بله.
چاپ کردن که این البته چاپ دومشه. چاپ اولش هم موقوفات منتشر کرده بود 1364 و این چاپ جدیدشه که 1388 منتشر شده. کتاب خواندنی هست، ویژگی های خاصی داره که خدمتتون خواهم گفت.
تشکر میکنم از شما. همراه ما باشید تا در ادامه برنامه کیمیای کلمات با کتابی ارزشمند به قلم مهندس ناصح ناطق با عنوان ایران از نگاه گوبینو آشنا بشید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و قراره که کتابی رو معرفی کنیم با عنوان ایران از نگاه گوبینو به قلم مهندس ناصح ناطق از مجموعه انتشارات بنیاد موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار. خب آقای دکتر، در ابتدا از زندگیات مهندس ناصح ناطق برای ما بفرمایید که نویسنده این کتاب هستن تا شنوندگان با ایشون آشنا بشن.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون آقای ناصح ناطق در 1284 هجری شمسی
بله
در تبریز به دنیا میان. 1364 یعنی 8 دقیقا 80 سال بعد فوت میکنن. همزمان با فوت ایشون در سال 1364 این کتاب ایران از نگاه گوبینو توسط موقوفات مرحوم افشار
بله.
منتشر میشه. ایشون اهل تبریزن، در تبریز به دنیا میان. جالبه در دبیرستانی درس میخوندن که مدیرش مرحوم اسماعیل امیرخیزی بوده، مدرسه بسیار بسیار خوبی بوده، ایشون جز شاگرد اولای اون دبیرستان بودن
بله.
و جز اولین دانشجوهایی که اعزام شدن به خارج برای تحصیل در دوره پهلوی اول، که اون دوره معروف بود که بزرگان زیادی با هم بودن رفتن
بله.
بعد ایشون رشتهشون به صلاح قدیمی ترار راه و ساختمان بود. وقتی میان خدمات ارزندهی در راهسازی و سدسازی ایران داشتن، به ویژه سد سپیدرود، و کارهای بزرگی رو انجام دادن. علاقه ایشون به زبان فارسی یه علاقه خاصی بوده. مرحوم دکتر مصاحب
بله.
که دایت المعارف نویس مشهور بودن و دایت المعارف مصاحب در خونه هر ایرانی فرهنگ دوستی به عنوان اولین دایت المعارف کامل وجود داره، ایشون وقتی شروع میکنن به کار دایت المعارف نویسی متوجه یک مسئله میشن، اینی که ما در برابر بسیاری از اصطلاحات علمی انگلیسی و فرانسه برابر دقیقی نداریم. بعد یک گروهی رو تشکیل میدن، یک گروهی رو تشکیل میدن که اونجا در واقع وضع لغت میکردن، به قول خودشون
بله.
برابرها رو پیدا میکردن دیگه، منتظر فرهنگستان دوم. فرهنگستان اول که در دوره پهلوی اول بود، فرهنگستان دوم بعدها شروع شد، فرهنگستان سوم در سال 68 در جمهوری اسلامی تشکیل شد. این وسط خیلی کارها انجام نشده بود که مرحوم دکتر مصاحب در اون جایی که میگفتن به شوخی میگفتن مجمع وضع لغت
بله.
اونجا یکی از پایه های اون جمع جناب مرحوم مهندس ناصح ناطق بوده، کسی که با اون سختگیری های دکتر مصاحب آشنا بود. استاد ما جناب آقای منوچهر انور میگفتن من در این مجمع میرفتم، اونجا میشستم، ایشون هم کمک میکردن و میگفتن خیلی آموختم. در خاطراتشون میگن خیلی آموختم از این، و این در واقع یک نوع بزرگداشت زبان، سعی میکردن
بله.
کاری بکنن که زبان فارسی هم کاری که امروز فرهنگستان میکنه، منتها اینا خب این ناچار بودن، چون دایت المعارف هم میخواست چاپ بشه، مقاله علمیه باید بیاد و کار دشواری بود. آقای ناطق از دوستان مرحوم مصاحب بودن که در این کار خیلی مشارکت داشتن. به خاطر همین بود که مرحوم ایرج افشار در مورد آقای ناطق جمله‌ای داره که میگه ناطق به زبان فارسی با نگاهی علمی، فرهنگی و ملی مینگریست و به آن اهمیت میداد.
بله.
ایشون آدم خیری هم بودن. یکی از کارهایی که ایشون میکرده برای شعبه کتابخانه ملی تبریز، همیشه کتاب میخریدن میفرستادن، برای بخش ایران شناسی فرانسه کتاب میفرستادن که اون بخش ها پربار باشه. حتی بیمارستانی رو در تبریز شنیدم که بخشی از مخارج ساختشون رو ایشون از اون چیزی که داشتن پرداخت کردن. کارهای علمی زیاد کردن، در راهسازی ایران مشارکت داشتن، مترجم خوبی هم بودن، به زبان فرانسه، انگلیسی، آلمانی و عربی تسلط داشتن. شاهزاده و خانم بابل ولتر از ایشونی که سال 39 ترجمه کردن، و آدمک حصاری آناتول فرانس رو هم ایشون ترجمه کردن. این کتاب هم درباره اینی که گوبینو چه نگاهی به ایران داشته که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوب شما جناب دکتر پروین. از شنوندگان عزیز برنامه کیمیایی کلمات دعوت میکنم همراه ما باشند با اثری ارزشمند با عنوان ایران از نگاه گوبینو، آشنا بشند به قلم زنده‌یاد مهندس ناصح ناطق. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، برای این نوبت کتابی رو انتخاب کردند به قلم مهندس ناصح ناطق با عنوان ایران از نگاه گوبینو. خب آقای دکتر، واقعا بنیاد موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار حق بزرگی داره بر گردن ادبیات ما، چرا که از شاهکارهای ادبی ما رو این بنیاد واقعا یک بار دیگه زنده کرده. احیا شدن این آثار و چاپ شده، در دسترس مخاطبان قرار گرفته و شما هم در صحبتاتون به شخصیت مهندس ناصح ناطق اشاره کردید که ایشون هم علاوه بر این که فردی بودن که در رشته تحصیلی خودشون انسان کارآمدی بودن، کارهای ارزشمندی رو انجام دادن در حوزه ادبیات فارسی، قدم های بزرگی رو برداشتند و این باعث خرسندی ماست و باعث افتخار ما که انسان های بزرگی در کشورمون میزیستند و عشق ایران در دلشون بوده و برای زنده نگه داشتن زبان فارسی تلاش کردند. در خدمت شما هستیم آقای دکتر و از گوبینو برای ما بفرمایید.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتتون که من قبل از این که راجع به گوبینو توضیحی بدم، یک مسئله رو اینجا عنوان بکنم، اونم اینه که در 20 سال اخیر، شاید میشه گفت 25 سال اخیر، این شدت گرفته، این نوع مطالعات، یکی مطالعات خاطرات و سفرنامه های افرادی خارجی هایی که به ایران اومدن و تجربه و دریافت های خودشون رو از ایران نوشتن. خب اینا رو اگر بخوان تقسیم کنن، بندی کنن، چند جورن. یکی اون به اصطلاح مبلغای مذهبی بودن، یک سری کاردارها و سفیرها و وابسته‌های سیاسی بودن،
یک سری سیاحان بودن،
بله. یک سری فقط سیاحه، بله. فقط سیاحانه و یک سری هم مستشرقینن که مثلا آمده روی زبان فارسی تحقیق میکنه یا در تخت جمشید حفاری میکنن. یعنی در واقع چهار دسته عمده میشه تقسیم کرد. و این مطالعات چه گرفته که ما ببینیم فهم اینها از ایران و انسان ایرانی آیا میتونه مبنای علمی داشته باشه، اینا چگونه به ما نگاه میکردن، و بعد قدم بعدی شناخت خودمونه در آینه اینها.
بله که خیلی هم مهمه، بله. برای چون... خودسازی و بازشناسی،
بله. چون اینا از یک زبان دیگه، از یک جهان دیگه، از یک فرهنگ دیگه ایمان، بله. قضاوتی که درباره ما میکنن به چه شکل خواهد بود؟ حالا بعضی جاها خب تقابل فرهنگی، بله. بعضی جاها این شناخت ها واقعا شناخت های سویه، یعنی اشتباه، سوء تفاهم بوده در شناخت، اشتباه فهمیدن
درک نادرستی،
بله، درک نادرست. بعضی هاشون اون نگاهیست که ادوارد سعید در شرق شناسیش میگه، نگاه از بالا به پایین، ما رو دیگری فرض کردنه و این دیگری رو کوچک شمردنه و از بالا نگاه کردنه،
بله.
و بعضی از این نگاه ها نگاه های همدلانه است. ببینید در تحقیقاتی که شده میگویند نگاه های کسانی که درباره ایران نوشتن، خب میدونیم میگن هر نگاهی، هر نوشته یه روایته، روایت من از ضبط این برنامه یه چیزه، روایت جنابالی یه چیزه، روایت تهیه کنندمون هم یک چیزه، ولی میگن روایت اونهایی مستندتره یا منصفانه تره که سالها در ایران بودن و این شناخت رو از طریق فهم زبان به دست آوردن.
فهم زبان و فرهنگ و آداب و رسوم، بله.
دریچه فرهنگ، بله. و آداب و رسوم دریچه زبانه،
بله.
دریچه زبانه. اگر زبان فارسی رو یاد گرفته باشه و ظرافتاش رو فهمیده باشه، اون موقع فهم فرهنگ براش آسان‌تر میشه، اون موقع شناختش دقیق تره،
بله.
تا این که مثلا مستشرقی که آمده رفته یا سیاحی یا سفیری یا مبلغی که اصلا زبان فارسی رو فهم نکرده بوده و با یک واسطه با فرهنگ ما آشنا شده،
بله.
اونهایی که زبان رو فهمیدن بسیار بسیار منصفانه تر و شاید دقیق تر. البته ما نمیتونیم از کسی که نگاهش از بالا به پایینه بخوایم که بیاد در سطح ما هم سطح ما باشه نگاه بکنه. ولی این واقعیتیه که در بررسی این سفرنامه ها باید مورد توجه قرار بگیره. عرض کنم خدمتون آقای گوبینو وقتی که میاد ایران، نخستین بار که میاد به ایران زمانیست که ناصرالدین شاه پادشاه جوانی بوده.
بله.
حدودا 9 سال از سلطنتش میگذشته که گوبینو وارد ایران میشه. اگر که هم شنوندگان عزیزمون یه استراحتی بکنن، یه رفت و برگشتی داشته باشی، من در خدمتتونم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر پروین. از شنوندگان خوب برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که حوصله به خرج میدن و این برنامه رو میشنوند. امیدوارم مطالبی که در این برنامه خدمتشون گفته میشه کاربردی داشته باشه در زندگیشون. گفتگومون رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و درباره کتابی ارزشمند با عنوان ایران از نگاه گوبینو صحبت میکنیم. این اثر به قلم زنده‌یاد مهندس ناصح ناطق نوشته شده. خب آقای دکتر، از گوبینو برای ما گفتید و حالا ببینیم که کتابی که نوشته شده و نگاه گوبینو به ایران چگونه بوده، که حالا یه جاهایی هم که شما فرمودید اگر همدلانه باشه واقعا باعث رشد ماست، ولی خب بغضی اگر باشه خب موجب دلشکستگی ما ایرانی
بله
میشه.
بله بله،
اون
هستش طبیعی. بله. هم هستش که نگاه ها متفاوت هست.
بله.
عرض کنم خدمتون گوبینو وقتی میاد ایران، عرض کردم که در 1855 میلادی میاد که حدودا 9 سال از پادشاهی ناصرالدین شاه میگذره.
بله.
از بوشهر وارد ایران میشه، یعنی از مصر رفته به مکه و بعد از طریق دریا اومده به بندر بوشهر. اونجا استقبال خوبی ازش میشه. علاقه شدیدی که به آسیا شرق و به ویژه ایران داشته باعث میشه که مطالعات زبان فارسی رو قبلا انجام داده بوده. وقتی در محیط قرار میگیره زود به زبان فارسی تسلط پیدا کنه، مطالعاتش بیشتر درباره تاریخ و فلسفه و یه بخشایی هم سکه شناسیش. زمانی که آقای گوبینو بار اولی که میاد به ایران با عنوان دبیر اول سفارت و بعد کاردار سفارت فرانسه میشه.
مشخص هست آقای دکتر چند سال در ایران میمونه؟
بله عرض میکنم، بله 3 سال میمونه.
بله
3 سال میمونه که حاصل اون کتاب 3 سال در شرق آسیا است و بعد میره به فرانسه، بعد از فرانسه به امریکا میره، دوباره بر میگرده میاد به ایران و تقریبا اونجا اواخر 1859 یا 1860 شایدم میرسه به ایران.
بله.
نزدیک به 2.5-3 سال باز دوباره میمونه. 1863 دیگه برای همیشه از ایران میره، یعنی مجموعاً رو هم نزدیک 6 کمتر از 6 سال 5 و خورده سال در ایران بوده. بار دومی که میاد به عنوان کاردار سفارت ایران میاد و این مدت طولانی به خاطر خیلی علاقه داشته به فرهنگ ایرانی که حالا عرض میکنم رو زبان فارسی خیلی مسلط میشه. بعد نگاهی که گوبینو داره به ایران، انسان ایرانی، فرهنگ ایرانی، خیلی خیلی نگاه همدلانه است و درک میکنه رفتارهای اجتماعی و فرهنگی مردم ایران رو درک میکنه. حرفایی که درباره، حالا میخونم بخشایی رو براتون، حرفایی که درباره ایران و ایرانی میزنه از یک زاویه نیست مثل اون چیزی که ادوارد سعید میگفت، ما رو دیگری بدونه و ما رو به عنوان یک انسانی که باید بشناس
یا قضاوت نادرستی داشته.
بله.
باشه.
بله. خیلی برخلاف مثلا جیمز موریه که خیلی نگاه تلخی داره، نگاهش نگاه منصفانه است و ایشون خب از بچگی به زبان فارسی علاقه داشته. وقتی در فرانسه به دنیا میاد بعد به سوئیس میرن، بعد اونجا ظاهرا معلمانی داشته که زبان فارسی رو میدونستن، در نوجوانی زبان فارسی رو یاد میگیره. البته بعضی ها چون میدونید گوبینو به خاطر عقایدی که درباره نژادها داره و نژاد برتر داره خیلی مورد هجمه برخی از اروپاییان قرار گرفته. بعضی ها حتی گفتن که اینجا آقای ناطق به درستی اشاره میکنه که بعضی گفتن اصلا در اون زمان در شهری که ایشون تحصیل میکرده اصلا معلم زبان فارسی یا زبان شرقی نبوده، یعنی به نوعی حرفهای گوبینو رو و تحصیلات رو زیر سوال میبرن. ولی کسانی که باهاش بودن خیلی از علاقه شدیدش به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی میگن و اینکه در جوانی نمایشنامه مینویسه که تمام شخصیتهاش ایرانی هستند، اسم ایرانی دارن و حتی این لباس های به سبک لباس های ایرانی گیر آورده بوده در خونه، بله اینو می پوشیده و خودش رو یک فرمان روای ایرانی در اون تخیلات نوجوانی و جوانیش تصور میکرده. یعنی با این سابقه و با این نگاه وارد ایران میشه. جناب آقای ناصر ناطق این کتاب رو با یک قلم شیرینی و یک نثر خیلی روانی نوشتن و روایتشون خیلی شبیه به رمان هست، داستانگونه هست در واقع. بله.
بعد از اون باعث میشه که خوانشش هم خیلی دلپذیر باشه. بله.
خیلی راحت خونده میشه. یکی شناخت گوبینو هست، آشنایی با شرق هست. عنوان فصلها رو میخونم.
بله.
گوبینو نژاد پرستی، خاورشناسی، عقاید گوبینو در سیاست، ایران در نوشته های اروپایی، دو نمونه از داستان های آسیایی، فرهنگ ایران باستان، تاریخ ایرانیان، کیش ها و فلسفه ها و گوبینو از لابلای نوشته ها و پایان زندگی و نمایه. این مطالب کتاب هستش.
بله.
آقای ناطق اینجا میگه که گوبینو مثل خیلی از مستشرقین،
بله،
به مسائل علمی و تاریخی به شکل علمی نگاه نمی کنه. مثلا مثل دوساسی اون رو نمیتونیم بگیم یه مستشرق عالمه. اون نگاه شاعرانش و نگاه هنرمندانش همراه مطالعاتش و همراه شناختش از ایرانیان هست. یکی از نزدیکان گوبینو میگه من تا حالا آدمی ندیدم که اینقدر باهوش باشه و در این حال اینقدر ساده دل. یعنی ایران که اومده بوده دنبال این نبوده که منفعت مادی کسب کنه، بیشتر واقعا قصدش شناخت بوده. به خاطر همین آقای ناطق میگه وی یکی از چند تن معدودی است که برای ایران در تاریخ بشریت مقامی بسیار بالا قائل شدند. او طرز اندیشه و روش زندگانی و جهانداری ایرانیان را از پایه‌های اصلی تمدن بشری فرض کرده است.
بله.
جای دیگه میگه در نوشته‌هاش تا حدی از روش تحقیق و تتبع علمی منحرف شده است. حالا مثلا خطوط میخی رو خونده، به اون چیزی که اطلاعاتی که داشته خودش تفسیر کرده، اما سخنش اینه که ایرانی ها هیچ وقت، اینجوری که آقای ناطق میگه، هیچ وقت دنبال این نیستن که دنبال شیء مشخصی برن. اون شوری که در نهاد ایرانی ها هست ازشون یه ملت خاصی ساخته که میخواهند رمز راز جهان هستی رو پیدا کنن. به خاطر همین انسانهای ایرانی انسان‌های پرشور و علاقه‌مند و جستجوگری هستند. بله. جستجوگری هستند.
به نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر پروین. امیدوارم که کتابی که در این برنامه آقای دکتر انتخاب کردند و معرفی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کتاب ایران از نگاه گوبینو رو معرفی کردیم که نویسنده این اثر ارزشمند زنده‌یاد مهندس ناصح ناطق بودند، از مجموعه انتشارات بنیاد موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار. اگر تمایل دارید میتونید کتاب رو تهیه کنید، بخونید. به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. آقای دکتر، از حضور شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتون اعلام می‌کنم: 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم. با بخش دیگری از برنامه ژرفا در خدمت شما هستیم. این برنامه با عنوان نقش صفویه در فرهنگ و تمدن ایران در خدمت شما خواهیم بود. مهمانان گرامی، اساتید مهمانی هم داریم. به بحث و گفتگو پیرامون این موضوع خواهیم پرداخت.
نقش صفویه در رشد و بالندگی تمدن اسلامی. سلسله صفویان از 1501 تا 1736 میلادی به مدت 235 سال بر ایران حکومت داشتند. حکومت اسلامی و شیعی